بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. بحث ما در جلسات گذشته به اینجا رسید که برای اینکه ما یک مفهوم مشترکی بین خود ما و کسی که درباره دین با ما بحث می‌کنیم داشته باشیم، ناچار باید بر یک تعریفی نسبت به دین توافق کنیم. این تعریف بیشتر جنبه شرح و لفظی داره، برای اینکه لفظ رو که وقتی میگیم هر دو به یک معنا به کار ببریم. چون ما در این بحث مدعی هستیم و میخوان مطالبی درباره دین عرضه کنیم و اثبات کنیم، ناچار ما باید تعریفی را که مورد قبول خودمون هست عرضه کنیم و طرف هم با ما توافق بکنه در تعریف، تا بحثی را که ما داریم بتونیم با طرف تفاهم کنیم، یعنی بتونه درک بکنه مدعای ما را. و چون ما میخوایم از دین اسلام دفاع بکنیم، باید تعریف دین را طوری در نظر بگیریم که با منابع اسلامی وفق بدیم. از این جهت گفتیم که باید با روش درون دینی به اصطلاح به منابع اسلامی مراجعه کنیم، ببینیم کلمه دین در منابع اسلامی چگونه استعمال شد. چون منبع اصلی دین ما قرآن کریم هست، گفتیم باید موارد استعمال دین را در قرآن بررسی کنیم. از بررسی که در جلسه گذشته کردیم به این نتیجه رسیدیم که دین در قرآن کریم لااقل به صورت دو معنای متباین به کار رفته. یکی به معنای جزا و پاداش، خود جزای عینی خارجی. هر جا یوم الدین در قرآن به کار رفته به همین معناست. گاهی هم غیر از یوم الدین کلمه دین تنها هم به کار رفته به همین معنا. این مورد بحث ما نیست. این با طرف ما، با خصمی که باش بحث میکنیم، طرف مباحثمون دین به معنی جزا مورد بحث نیست. اون دینی که مورد بحث هست همینه که انسانهایی به اجزای عقیدهی دارن، یه کارهایی رو انجام میدن و اینا اسمشو دین میگذارن. میخوام ببینیم در قرآن به این معنا چجوری استعمال شده. مواردشی که بررسی کردیم دیدیم در این موارد دو تا عنصر ملحوظه، یکی عقاید خاصی و یکی رفتارهای متناسب با این عقاید. بر اساس این برداشت گفتیم که مفهوم دین، که این مفهوم هم یک مفهوم حقیقت شرعیه نیست، اما معنای لغوی دین هست، دارای دو عنصر هست. یکی یک سلسله عقاید، یک یا چند عقیده، و یکی هم یک آداب و مناسکی متناسب با اون عقیده. به عبارت دیگه در دین دو نوع مفهوم دخالت داره. یک دست مفهوم هاییست که از قبیل اصل هاست، ناظر به واقعیت ها. یک دست مفاهیم باید و نباید هست که مربوط به احکام و احکام عملی و قوانین و دستورات. هر دوی اینها در مفهوم دین ملحوظه. بعد یه بحث خیلی دقیق‌تر ظریف فنی مطرح کردیم. حالا که می‌بینیم در مورد دین این دو معنا مطرح شده، آیا معناش این است که این دو تا عنصر در کنار هم در عرض هم ملحوظ است. مثل اینکه وقتی آب را ما میگیم استعمال میشه، اطلاق میشه بر اکسیژن و هیدروژن، این دوتا در عرض هم لحاظ شدند و مجموع اینها، مرکب از اینها به نام آب نامیده میشه. آیا دین هم که میگیم از دو بخش تشکیل شده، از دو عنصر تشکیل شده، این دوتا در عرض همن، تقدم و تأخری ندارن، یا یکی از اینها اصالت داره و دیگری تابع اوست، لازم اوست، یا برعکس دیگری مبنای خارج؟ چند احتمال رو ملحوظ کردیم، گفتیم در عمل اینا هیچ فرقی نمی کنه، اینا فقط بحث طلبیگیست. می توانید بگیم که مفهوم دین مرکب از دو بخش هست، یک بخش عقاید، یک بخش هم دستورات عملی. می توانید بگیم که اصل دین همون رفتارهای عملی است، منطقه نه هر رفتار عملی، این رفتارهای عملی یک مبنای اعتقادی می خواد. اون مبانی اعتقادی مبنای دینند، نه خود دین، به عنوان یک امری خارج. به عنوان تشبیه، مثل اینکه وقتی یه ساختمانی میسازن، اول پایه هایی در زمین میریزن، به قول معمارها فونداسیون ساختمون. ساختمون از روی زمین شروع میشه، اما اینها هم، این ساختمون بدون این پایه نیست، پایه ها را باید داشته باشید. اگه این پایه ها رو نداشته باشه، ساختمون فرو می‌ریزه. یه وقت ما خود دین را مثل خود اصل این ساختمون در نظر می‌گیریم، منهای پایه هاش، بعد میگیم اونا پایه های دین هست، نه خود دین. این یک بحث، یک احتمال می‌تونم به این صورت لحاظ بکنیم. یکی بر اصل بگیم، بگیم دین همون عقاید هست، احکام و اینها لوازم اون عقاید هست. کسی که این عقاید داشته باشد، لازمش این است که این رفتارها را داشته باشید. کسی که معتقد به خدای یگانه باشه، لازمش این است که خدا را بپرستید، امرش را واجب الاطاعه بدونید. پس دین اصل، خود حقیقت دین همون عقیده است، منتها احکام و دستورات لوازم اونه، مثل لازم خارج. لازمی است که خارج است خود ماهیت است، ولی لازمه لاینفک. مثل سفیدی برای برف، خود برف سفیدی نیست، اما سفیدی یک لازمه لاینفک برف. اینم یک وجه. یک وجه هم ترکیب بود. یک احتمال دیگری را هم امشب مطرح میکنیم، اونم به عنوان از همین وجه های طلبیگی که برای تشخیص اذهان مفید. میگیم دین اصلا از قبیل مفاهیم باید هاست. منظور از این باید ها یعنی مرادات تشریعی الهی. سادش دین اونه که خدا از بنده خواست، منتها خدا از انسان خواسته که باید اعتقاد به خدای یگانه داشته باشه، باید اعتقاد به وحدت خدا، به علم و قدرت و حکمت خدا داشته باشه، باید اعتقاد داشته باشی که خدا دارای حکمت هست، دارای صفت حادی است، هدایتگر هست، بر اساس این پیغمبرانی فرستاده. باید معتقد باشی که پیغمبران بر حق هستند، پیغمبران که آمدن پیامهای از طرف خدا آوردن، باید معتقد باشی که اون چه آوردن از طرف خدا حق هست، و نهایتا باید با اونها عمل کنی. پس دین دو سنخ مفهوم نداره. مفهوم دین همش از قبیل بایدها، منتها بایدهایی که خدا از انسان میخواد. اول یک مربوط به اعتقادات، باید اعتقاد داشت، باید ایمان آورد به وحدت خدا، فعلم انه لا اله الا هو، یا اینکه ایمان باید آورد، آمنوا بالله و رسوله، ایمان بالله. خود الله که دین نیست، ایمان به الله دین است، ایمان به وحدت خدا دین است. این هم یک وجه هست که فرقش با اون وجوه سابقی میشه. در اون وجود دو نوع مفهوم ما لحاظ میگردیم، یکی اصلها، واقعیتها، و یکی بایدها. در این وجه، در این احتمال، کل دین از قبیل بایدهاست، منتها متعلق این بایدها گاهی عقاید است باید معتقد بود به توحید، گاهی اعمال است باید نماز خوند. این هم یک وجه است. در عمل هیچ فرقی برای ما نمی کنیم، هر کدوم از این وجوه چهارگانه را یا احتمالاً یک چیزی دقیقی به کار ببره بچه پنجمی هم بتراشه، ولی در عمل این است که بالاخره دین بدون عقیده و بدون یک سلسله دستورات عملی نداریم. دینی که صرفاً یک عقیده باشه و هیچ دستور عملی توش نباشه هم چیزی نداریم، ما مورد استعمال نداریم. عکسش هم که فقط یه رفتارهایی باشه بدون هیچ مبنای اعتقادی، این هم مورد استعمال هست. محوری که مشترک هست بین این دوتا مذهب رو به هم رفت میده پرستش هست. پرستش خدای یگانه لازمش اینه که معتقد به وجود خدای یگانه باشه و اعمالی را هم میبایست انجام بده به عنوان پرستش و اطاعت خدا. یه سوالی کرده بودن که آیا ما در قرآن یک جایی داریم مثلا یک یا چند آیه ای که هر دوی این عنصر درش ذکر شده باشه؟ اگه منظور این است که قرآن بیا تعریف کنه برای ما بگه دین دو بخش دارد، یک بخش اعتقادات، یک بخش رفتارها، خب این توقع بی جایی. اگر منظور اینه که مواردی در آیات استعمال شده باشه که ما وقتی دقت میکنیم تحلیل میکنیم میبینیم از این دو عنصر نمیتونه خالی باشه، این دو تا عنصر درش ملحوظ است، احد الوجوه الاربعه، یکی از وجوه چهارگانه که گفتیم، این دو تا عنصر هر دو ملحوظ دارید. موارد بسیاری آیات داریم، من چند تا به عنوان نمونه یادداشت کردم که خدمتتون عرض کنم. در سوره یوسف آیه 40 میفرماید امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم، امر الله تعبدو الا اياه، جز خدا یگانه رو پرستش نکنید، ذالک دین القیم، دین استوار این است، محورش پرستش خدای یگانه. اگه یک کسی اعتقاد به خدای یگانه نداشته باشه میتونه خدای یگانه رو پرستش کنه؟ پرستش بدون اعتقاد نمیشه. پس در این دینی که دین قدیمی رو که تعریف میکنه دو تا عنصر درش ملحوظه، حتما باید معتقد بود به خدای یگانه تا او را پرستش کرد. تنها اعتقادم این نیست، دین نیست، امر الله تعبدو الا اياه، پرستش خدای یگانه باید کرد، مربوط به عمل است، ذلک الدین. نظیر این تعبیر در سوره روم آیه 30 آیه معروف من اقیم بچک لدین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، این فطرت الهی که اشاره می کند هم فطرت خدا شناسی و هم فطرت خدا پرستی است. انسان هم فطرتاً با خدا آشناست. حالا بحث تفصیلی معنای این فطرت و ارتباطش با دین چیه بحثای مفصلی داره که کسانی که آشنا هستن مراجع به تفاصیل کردن بدونید، برفای فنی و ظریف متعددی داریم، من در دو سه جمله نمیتونم عرض بکنم. در حال در این دینی که اشاره شده همگامی و همسویش با فطرت، اقیم وجهک که لدین حنیفا فطرت الله، که این فطرت مثلا منصوب به اقراء است یا منصوب به اختصاص است یا مفعولیست که فعلش فعل و فاعلش هست شده، در حال این تعبیر رابطه بین دین و فطرت رو میرسونیم. این فطرت یه فطرت خداشناسی، یعنی انسان فطرتاً با خدا آشناست، دلش با خدا آشناست. و یکی این که مقتضای این فطرت خضوع در مقابل خدا و پرستش خدا یگانه است. این هم یه آیه که میشه ازش استفاده کرد. اینا استظهاره. از کدام که کسی دنبال یه نفسی میگرده که آیا بگه دو بخش دارد دین، این توقعی به جایی نیست، چون قرآن کتاب لغت نیست که بیاد و کتاب حدود و تعاریف نیست که بیاد تعریف بدید. از موارد استعمالش برمیاد که این دوتا عنصر درش ملحوظ. در سوره بقره آیه 5 ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات ذلک دین القیمه. مجموع اینا رو که ذکر می‌فرماید، پرستش خدای یگانه مخلصین له الدین، که هیچ شائبه شرکی درش نباشد. وقتی میشه رفتار شائبه شرک درش نباشه که اعتقاد به خدا یگانه باشه، که اعتقاد نباشه چگونه میشه رفتار کرد، چگونه میشه نماز واقعی خوند؟ یقیم الصلاة و یؤتی الزکات و ذلک دین القیمه. پس دین اینجا اطلاق شده بر چیزهایی که بدون اعتقاد نمیشه، اما تنها اعتقاد هم نیست، اقامه صلات هم باید باشه، ایتای زکات هم باید باشه، هر دو عنصر درش ملحوظ. و آیات دیگری از جمله آیه 125 سوره نساء: و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. کی از این، چه دینی از این بهتر، یا کی دینش بهتر از کسی که خودش را تسلیم خدای متعال کرده؟ آیا ممکنه کسی که اعتقاد به خدای یگانه نداره خودش را تسلیم خدا بکنه؟ تسلیم وجود نسبت به خدای متعال بدون اعتقاد به وحدت خدا را نمی‌دانند. و هو محسنون، برای اینکه این دین دینه احسن باشد باید رفتارش هم توأم با حسن باشد، احسان باشد. از اینجور آیات تراهن داریم که وقتی دقت میکنیم دست میاد، وقتی تحلیل میکنیم و معنای دین را میبینیم، ناچاریم دو تا عنصر را درش ملحوظ کنیم. اگر هر یکش از اینها را برداریم دیگه اون معنای دین اونجا صادق نیست. خب این راجع به اصل این که ما تا اینجا رسیدیم که دین دو معنای لغوی دارد، یکی جزا، یکی هم عبارت هست از چیزی که منحل به دو عنصر می شود، یک اعتقاد و یک رفتار متناسب با اون اعتقاد. حالا سوال، آیا هر گونه اعتقادی و هر گونه رفتاری که متناسب با اون اعتقاد باشه اسمش دین است؟ گفتیم دوتا مفهوم هست، یکی مفهوم واقعی از قبیل اصل هاست، یکی هم مفهوم اعتباری از قبیل باید هاست، که با هم تناسب دارن. خب اطباء معتقدن که داروهای خاصی تأثیرات خاصی دارد، این واقعیتی اصل هست. بعد هم توصیه می کنن که این دارو را به این صورت استعمال کنید، اونم باید هست، میشه دین؟ اونا ما اون چه به دست آوردیم در واقع به منزله جنس هست. برای این دوتا مفهوم، مفهوم کلیست که حتما در دین محفوظه، یعنی یک سلسله مفاهیم واقعی، یک سلسله میگیم یک و بالاتر، یک سلسله اعتقادات در دین ملحوظه و یک سلسله هم آداب و مناسک. اما چه اعتقاداتی و چه مناسکی، چه محوری باید داشته باشه؟ یه اشاره ای کردیم که محور اینها رو باید پرستش تشکیل بدی، اعتقادی که لازمش نوعی پرستش هست، اون باید با این اصل ارتباط داری، تشکیل دهنده این ارتباط پرستش هست. اگر هر جور اعتقادی داشته باشیم ولی رابطه عملی که نتیجهش پرستش نباشه، ما سراغ نداریم این اصلاح دین بشده باشه. همه مواردی که استعمال شده کلمه دین در قرآن کریم غیر از اون موارد جزا که گفتیم مشترک لفظی است، یه معنای دیگری، همه جا معنای پرستش ملحوظه. اعتقادی به یک معبودی که لازمش نوع رفتاری است که نشانگر پرستش بود، حتی اونجایی که بت پرستی، یعنی بالاخره پرستش بوده است، اعتقاد به این که این بت یه کاره ای و اعتقاد این که باید او را پرستش کرد، این میشه دین. لکم دین و کم ولی دین، ولی اونها هم دین داشتن، دینشون چی بود؟ بت‌پرستی بود. بت‌پرستی بود یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داشتن که این بت‌های کاری هستن، میگفتن هاولای شفعا اونا اندالله ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، اعتقاد به الله هم داشتن، اونتا این بت‌ها رو که پرستش میکردن میگفتن اینا شفیعان ما هستن، اینها به اصطلاح تندیس های فرشتگان هستن که فرشتگان دختران خدا هستن، ما اینا رو که عبادت میکنیم در واقع پرستش کردیم دختران خدا را، دختران خدا پیش پدرشون ما به شفاعت میکنن، این روح بت‌پرستی. پس حتی بر این دین باطل و بت‌پرستی هم که ذاتی دین اطلاق میشه، مسئله پرستش روش مطرحه. یک اعتقادی به این که اینا یک کارایی هست، یک نقشی میتونن در زندگی ما داشته باشن، ما رو شفاعت کنن یا خواسته هامون رو برآورده کنن یا جلوی بعضی بلاها رو بگیرن. در هفت سالی که باید انجام داد برخواه یک کاری میکردن به عنوان پرستششون، ما کانه دعا صلاتهم عند البيت الا مطاعا و تصفیه، لخ میشدن میرخصیدن و کف میزدن، اینم پرستش رو بود، عبادت کردن اونها اینجوری بود. اما کان صلات و معندل بیت الا مکان و تصدیه، کفزدن یه دوره کعبه حرکت میکردن و کف میزدن، این عبادت شد. و هر حال یه رفتاری بود به عقیده اونها تناسبی داشت با اون اعتقاد. این کار که میکردن اونها خوشحال میشدن، وقتی خوشحال میشدن به عقیده اونها اون وقت شفاعت میکردن براشون. اطلاق دین بر جایی که مفهوم پرستش تو کار نباشد. مفهوم پرستشی که دو قایه دارد، یکی اعتقاد به این که یک معبودی هست مؤثر، یک کاری است، و یکی این که باید یک رفتار خاصی انجام داد که پرستش او حساب میشه. این میشه دین. پس یک معنای عام داره دین، و اون اعتقاد به وجود یک معبودی و مناسک خاصی، رفتار خاصی به عنوان عبادت او. حالا یه وقت این معبود واقعی مثل الله تبارک و تعالی، یه وقت دروغه، واقعیت نداره، معبود نیست، ولی کسانی میپندارند که معبوده. این میشه دین باطل در مقابل دین حق. ولی به هر حال دین هست. حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، ما تو اصول میخونیم که آیا الفاظ برشته برای صحیح یا اعم. اونایی که میگن اعم بس چی میگن؟ میگن وضوع بر وضوع باطل هم اطلاق میشه، تا میگیم وضوع باطل. نماز رو که در مثلا نماز صبح آدم سرکت بخونه نماز هست، تا نماز باطل هست. من یه اعم اینه دیگه، این هم میشه معنای اعم. دین اطلاق میشه بر اعتقاد به یک معبودی و یک نوعی پرستش برای اون. حالا معبود اگه معبود واقعی و اون رفتارم واقعا پرستش صحیحی، میشه دین حق. اما اگر معبود باطلیست، معبود نیست، صلاحیت معبودیت نداری، و یا اون رفتاری که به عنوان عبادت او انجام میگیره اون رفتار صحیحی نیست، یه بدعتیست، اون میشه دین باطل. پس دین یک معنای عام میدارد که محورش پرستش یک معبوده. معنای خاصش دین الحق است. در قرآن همین کلمه دین الحق رو ما چند جا داریم، بلا یدینون دین الحق، یا هوالذی ارسله بالهدی و دین الحق. حالا اینکه اینجا مضاف و مضاف الیه هست، دین الحق از قبیل صفت و منصوب نیست، ولی معنای صفت و منصوب هم درش مندرج است. یعنی دینی که ارتباط با حق دارد، خود دین هم دین حقی. دین حق در مقابل دین باطل، دین بی اساس، دینی که ضلاله، گمراهی، سوچت به کار میره، معنای خاصی داره. به اون عبارت است دین الحق مثل صحیح و اعم میمون. صلاتی وقت به طوری استعمال میشه که بر صلات باطل هم اطلاق میشه، یک معنی جور معنات. یکی این است که ما بگیم صلات یعنی صلات صحیح، اگر صلات باطل است اون صلات نیست. لا صلات الا به فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب نویشه صلات نیست. این من لحاظ خاص شده، لحاظ صحیحی شده. پس دو تا اطلاق داریم ما اینجا. اون وقت این دین الحق خودش میتونه مراتب داشته باشه. مراتبش به چی هست؟ به شدت و ضعف هست یا به علت و کثرت؟ اینا دیگه بحث‌های دقیقی است که خیلی نمی‌خوام اینجا واردش بشیم. اجمالاً ما می‌تونیم استفاده استظهار بکنیم از بعضی از آیات که دین، دین حق وقتی یک سلسله عقاید درش صریحا اضافه میشه و مطرح میشه یا سلسله اعمالی، اون وقت این دین میشه کامل. تا مادامی که این اعتقاد درش مطرح نشده این دین کامل نیست. دین حق است ولی کامل نیست. به چه دلیل این اطلاق ادعا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، روز قدیر دین شما کامل شد. جلوترش دین بود، دین حق هم بود اما کامل نبود. یا دین به با اعتقاد به ولایت کامل شد یا با وجوب اطاعت اول الامر، یکی از قبیل باید هاست یکی قبیل عرض هاست، یا معتقد شدن به این که ولی امر مسلمین ولی الله جانشین پیغمبر امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه است، با اضافه شدن این اعتقاد دین کامل شد، یعنی بخش اعتقادیش کامل شد، اضافه شد برش. یا از لحاظ اینکه یک واجبی از واجبات بهش اضافه شد، وجوب اطاعت از ولی امر، هر کدامش باشه به هر حال یک کمی از لحاظ کمی دین افزایش پیدا کرد. میتونیم بگیم که این دین به این وسیله کامل شد با اینکه قبلش هم دین حق بود، دین باطل نبود، اون دین کامل. برخلاف دین اهل کتاب با اینکه اصلش دین حق بوده ولی الان دینشون دین حق نیست. به چه دلیل؟ باطل خاطر اون آیه سوره توبه اگر یادم بیاد، فالذین کفروا من دین الذي كفروا من اهل الكتاب فانشر برای دینون دین الحق، اواخر سوره توبه است. شما ما یادشون نیست، حافظ قرآن نداریم. به هر حال دستور میده که با کفار کفار از اهل کتاب، اون کسانی که لا یدینون دین الحق، با اینکه اهل کتاب هستن خودشون هم منتسب به انبیاء و عظام میدونن، یاد یهودی بودن یا نصرانی، اونایی که مورد بحث اونجا بودن، ولی میفرمد ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. پس دین حق اون است که تمام اعتقاداتش حق باشد، رفتارهایی اون که رو انجام میده رفتارهایی بوده که انزل الله باشه، اون چرا خدا فرموده عمل کنه. پس اگر در اعتقادات تحریفی واقع شد این دین از حق بودن خالص در میاد، آمیخته میشه با باطل. یا اگر بدعتهایی درش گذاشته شد که از قبیل ما انزل الله نیست، ما انزل الله و هاون سلطان، در اونجا هم دیگه دین الحق نیست. پس یک اطلاق دین به معنای عامش داریم، محورش پرستش یک معبود، تحلیلش نمی کنیم، میشه اعتقاد به یک معبودی و یک مناسک خاصی به عنوان پرستش برای او، یکیش میشه از قبیل اصلها، یکیش میشه از قبیل باید. معنای خاص دین دین الحق است و اون دین الحق این است که عقایدی که شخص معتقد است راجع به اون ره و راجع به اون معبود، اون عقاید همش صحیح باشه. بنابراین سندیت، تسلیم، ولو توش اعتقاد به الله هم هست، بود پرستان عقاید به الله بودن، میگفتن انما نعبدهم یعنی نعبد الاوثان لیقربونا الالله، به الله معتقد بودن. اینجور نبود که بود برای اصلا الله را قبول نداشته. برای این سهلت همون من خلق از سماوات و الارض یا قرون الله، یعنی معبود را اوثان می دونستن ولذا مشرک بودند، یعنی برای الله شریک خواهل شده بودن. حالا وارد این بحث های جزئی نشیم، دور می شیم از اصل مطلب. حاصل این شد که مفهوم لغوی دین عبارت است از چیزی که قائم قوامش به پرستش یک معبوده. حالا وارد این بحث های جزئی نشیم، دور میشیم از اصل مطلب، حاصل این شد که مفهوم لغوی دین عبارت است از چیزی که قائم قوامش و پرستش یک معبود است. اون به یکی از وجوه چهارگانه اینو میتونیم تحلیل کنیم. این اطلاق معنای عام دین است، معنای خاصش اونجاییست که اضافه میشه به حد دین الحق بگیم یا دین الله بگیم، یا دین به معنای صحیح مثل صلات به معنای صحیحش در مقابل صحیح در مقابل اعم. اونجا دین الله یک ویژگی داره و اون تسلیم مطلق بودن در مقابل الله. پس معبود مشخص میشه در الله، روش ها و اطاعت و پرستش هم منحصر میشه در اون چه تسلیم او باشه، چیزی من در آوردی توش نباشه، انانیت توش نباشه. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. با همینجا معنا میشه که ان الدین عند الله الاسلام، دین پیش مرد خدا یک مثالی داره، پیش عموم مردم هم هست. یعنی مردم دین را، مردم که میگن که شامل مشرکین هم میشه، دین را به یک معنای کار میبرن که اهم هست از دین هم. اما عند الله اون مثال صحیحش را خدا دین میداند. اون چیه؟ الاسلام. اسلام چیه؟ یعنی تسلیم الوجه لله. این که آدم خودش را تسلیم خدا کند، پس خدای واحد رو باید قبول داشته باشی با تمام صفات کمالیگرش و هرچی را او دیگه بپذیری. این میشه دین، دین حق، دین صحیح، و مراتبی داره که قابل کمال بحث هم طور که اشاره کردن. این کاربرد دین هست از لحاظ لغوی و حسب موارد استعمال قرآنی. ما اینجا چیزی در معنای لغوی نیافتیم، در واقع موارد استعمال کلمه دین را که طبق لغت عرب به لسان عربی مبین در قرآن ذکر شده بررسی کردیم و تحلیل کردیم چه این مفهومی به دست آوردیم. خب این سوالاتی شده در اینجا من عرض بکنم. تعریفی که شما کردین مجموعه عقاید و مقرراتی بود، از کجا که مقررات مذکور مختص به امور عبادی یا اخلاقی نباشد؟ این سوال بسیار خوبی است. ما هم هنوز چیزی نگفتیم در این زمینه. ما گفتیم دین معنای صحیحش این است که تسلیم خدا بشیم، هر چی خدا گفت بپذیریم. اما خدا چی گفته؟ آیا اون چه گفته مربوط به عبادات است فقط یا شخص راجع به مسائل اجتماعی هم میشه یا نه؟ این دیگه در این تعریف نمی گنجه. این اون بحثی است که معمولا به عنوان قلمرو دین مطرح میکنن. تعریفی هم که ما کردیم که تعریف خاصی نبود، اما معنای لغوی دین بود، توضیحی بود برای این معنای لغوی، برای اینکه طرف بحث ما در مغالطه نیفته یا ما در مغالطه نیفتیم، در دام مغالطه نیفتیم. به دست آوردیم که دین حق از دیدگاه قرآن، دین معنای عام میشه، در هر پرستش معبودی اطلاق میشه، معنای خاصش معبود حق و نوع پرستش صحیح. اما این پرستش و این اطاعت تا کجا گسترش پیدا میکنه این هنوز بحث نکردیم. این بحثی که معمولا تحت عنوان قلمرو دین مطرح میشه. این سوال به جایی است، منتها جوابش طلبتون انشاءالله در جلسه آینده. باب سوال دیگری کردن که شما در جلسه قبل به یک اعتبار قلم رو و تعریف دین رو از هم جدا نکردید و در جلسه قبل هم باز گفتیم که تعریف را باید از خود منابع دین به دست آورد. اون وقت در این بر اساس این دو مقدمه یادتون باشه من گفتم تعریف دین با قلمرو دین دو جور میتونه معنا داشته باشه. یکی منظور از قلمرو دین همون است که ما دین را باش میشناسیم به لحاظ اجمال، میگیم یعنی اون چه خدا فرموده. یا تفاصیلش رو میخوام بیان بکنیم، اون میشه غیر از معنای تعریف. فرق بین اگر خواستیم بین تعریف و قلمرو فرق بگذاریم، فرقش به اجمال و تفصیله. مفهوم دین، تعریف دین شامل ما انزل الله همه اون چرا خدا فرموده میشه، اما چی از اون ما انزل الله توی این تعریف نیست. این بیان تفاصیلشی. مثل اینکه بگیم مجموعه اعضای بدن انسان اسمش انسانه، اما چند تا چند جهاز از هر جهازی چند عضو داره، هر عضوی چند سلول داره، ایناش دیگه جز تعریف انسان نیست. این دیگه تفاصیل امره. اینو معمولا تحت عنوان قلمرو دین بیان میکنه. خب حالا فرض پذیرش این دو مطلب سوال کردن که اگر ما بخواهیم با مراجعه به خود منابع دینی بخواهیم قلمرو دین را به دست بیاریم، در این فهم ما انتظاراتی که از دین داریم اثر میگذاریم. از کجا که شما وقتی میخواهید از منابع دینی چیزی استفاده کنید، اون انتظاراتی که قبلا دارید، پیش‌داوری هاتون در این فهمتون اثر نگذارید. این در واقع این سوال از همون مسئله معروفه، دو مسئله معروفه، یکی قرائت‌های مختلف و یکی هم بحث هرمنوتیک دینی برمی‌خیزه. این سوال کسانی که معتقدن که از یک کلام میشه چند جور معنا استفاده کرد طبق ذهنیت‌های مختلف، و حتی افراطیونشون میگن که هیچ ترجیحی هم بین اینها نیست. اون وقت جای این سوال هست که شما میایید از متن، وقتی از متن دین میخواد استفاده بکنید که معنای دین چیه، طبق سوابق ذهنی خودتون استفاده میکنید. اگه دیگری بیاد مراجعه بکنه با یک دید دیگری، با یک انتظار دیگری که از دین داره، یه چیز دیگر استفاده میکنید. قرائتش با قرائت شما فرق میکنه. یا اون بحث هرمنوتیک که فرض کنم در اینجا تلافی پیدا میکنه، بحث قرائت های مختلف با هرمنوتیک در اینجا از اینجا هست تلافی پیدا میکنه، که محور فهم کلام تنها مراد گوینده نیست، ویژگی های دیگری در این مؤثره، از جمله نحوه فهم شنونده یا انتظاراتی که شنونده داره، یا پیش‌داوری هایی که داره، یا اعتقادات دیگری داره، اینا میتونه اثر بگذاره. این سوال از اینجا ناشی میشه که از کجا شما وقتی میگید ان الدین عند الله الاسلام، معنا میکنید که دین یعنی تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا، این شاید از یک پیش‌داوری ذهنی خودتون برمی‌خیزه. دیگران این معنای دیگه بکنید، کما اینکه خب بعضی هم گفتن ان الدین عند الله الاسلام منظور یعنی دین اسلام. اون که ما معنا گفتیم معنای لغویشو گفتیم، یعنی تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا. حضرت ابراهیم هم با این که هنوز دین اسلام تشریع نشده بود مسلم بود، حنیفا مسلما. معنای لغوی اسلام یعنی تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا، هنوز این شریعت اسلام که نازل نشده بود ولی اون مسلم بود. ما معنی لغوی کردیم. کسانی ممکنه به خاطر همون سابقه ذهنیشون که دین اسلام را تنها دین حق میدونن، وقتی میگن ان الدین عند الله الاسلام، میگم یعنی همین دینی که این شریعت های خاص و احکام خاص رو داری. بنابراین حضرت ابراهیم مسلم نبود، او اسلام نداشت، برای اینکه هنوز این احکام نازل نشده بود تا او به اونها معتقد بشه. بالاخره این اختلاف فهم ها مال اختلاف سوابق ذهنی یا انتظارات مختلفی که اشخاص دارن. پاسخ این وقتی ما میتونیم به طوری بدیم که طرف کاملا قانع بشه، بحث قرائت های دین به بحث هرمنوتیک رو مطرح کنیم و حل کنیم. اگه بخوایم اون بحث رو مطرح بکنیم اینجا، خب اصلا این موضوع دیگری میشه و چندین جلسه باید به اون اختصاص داد، موضوع بحث خودمون خارج میشه. ما باید روی این فرض بگیم، بگیم ما معتقدیم که اگر انسان عاقل منصفی کلام خودش رو تخلیه کند از پیش‌داوری‌هاش و از خواسته هایی که نسبت به اون موضوع مورد مطالعه داره میتواند یه معنایی رو بفهمد که هر عاقل دیگری هم همون معنا رو میده. بله ما این بار انکار نمی کنیم که گاهی ممکنه خواسته های آدم، هوس های آدم، احساسات انسان در فهمش اثر بگذاریم، اما معتقدیم که انسان میتواند بر اساس اصول محاوره عقلایی یک کلامی رو بررسی کند به گونه ای که هر عاقل بی‌غرض دیگری هم همون معنا رو می‌فهمد. ما معتقدیم وقتی قرآن میگه و الهکم الهون واحدون، هر کسی آشنا به زبان عربی باشی، غرض مرضی هم نداشته باشی، یک معنا میشن. اله یعنی معبود، معبود شما معبود واحدی است، دو تا خدا ندارید، دو تا خدا نباید پرستش. هر که زبان عربی آشنا باشی، معنی اله را بداند، معنی واحد را بداند، همین معنا رو میزنید. حالا خواه تابع فلان مکتب فلسفی یا مکتب سیاسی باشه یا این مکتب دیگری، می توانند کسانی به خاطر خواسته هاشون یا مغالطه کنند یا ناخودآگاه در دام مغالطه بیفتند. ولی می تواند انسان عاقل ذهنش رو تخلیه کند به طوری که یک معنایی که روی اصول محاوره کار بکنه این معنا رو بزنه. و اینکه هر کلامی از هر گوینده قابل تفاصیل مختلف و معانی متعدد هست که نمیشه اینا را جمع کرد در یک معنای واحدی، اینا قبول نداریم. بحثش میموند در گروه اینکه بحث هرمنوتیک و همچه بحث قرائت‌های مختلف آمده. بله گاهی ممکن است لفظی مشترک باشد، قرینه معینه نداره، کسی که قرینه معینهش نشنیده یکی این معنای مشترک رو اراده کنه، یکی معنای دیگری، یا لفظی مجازن استعمال شده قرینه صارفش نرسیده و خیال یکی میکنه، خیال میکنه معنای حقیقت، یکی معنای مجازی اراده میکنه. اینا ممکنه، اما این نفی نمی کند این که میتوان لفظی را با تمام اصول محاوره را اگر رعایت بکنیم ما قرائن حافظ کلام و قرائن مقامی را یک معنای حقیق واقعی بیشتر نده. پس به طور موجب جزئی ما میپذیریم که خواسته های انسان، هوس های انسان، احساسات انسان میتواند در فهمش اثر بگذارید، نه به طور موجب کلیه. همه جا اینطور نیست، شاهدش اینه این همه قضایای تاریخی تو کتاب‌ها نمیشه همه یه جور میفهم، این همه قضایای علوم ریاضی فیزیک مسائل دیگه میگه اینا هر دانش آموزی سر کلاس که میگه معنی دیگه نمیفهمه، هر معلمی که سر کلاس درس میگه مجموعه لوای مثلث مساوی با دو قائمه هست، هر کسی یه معنی ازش میفهمه. اینا شاهد بیان هست که میتوان لفظی را گفت به صورتی که کسانی که غرض مرضی ندارن همه یه معنی میفهمن. بلی گاهی ممکن است اشتباهاتی پیش بیاد، مشترک لفظی باشه، معنای حقیقت و مجاز مشتبه بشن، یا گاهی یک حوث های بعضی اشخاص ناخودآگاه اونها را در دام مغالطه میاندازه، و اینا همه موارد جزئی است. نفی نمی کند این که میتوان معنای واحد را فهمید. کلام ما در این است که ما بی‌غرضانه وقتی موارد استعمال کلمه دین را در قرآن بررسی می‌کنیم به این مراتب می‌شید. حالا شما به وجدان خودتون مراجعه کنید، آیا وقتی قرآن میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهر فی کتاب الله، تو اونجا که میرسه ذالک الدین القیم، این ذالک الدین القیم هیچ ربطی به اون آیه قبلی نداره؟ ذالک بس اشاره به چیه؟ اعتقاد به این که ما 4 ماه حرام در میان 12 ماه داریم، این یکی از مسائل دین است، این جزء دین قیم است، هیچ معنی دیگه این آیه نمیتونه. یا وقتی میفرماد و این کنتو فی ریبن فی شک من دین یا فی ریبن من دین، بله؟ نه اون این آیه دیگه من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، اگه شما تردید دارید که دین من چیه، دین من این است که این معبودای شما رو نمی‌پرستم، فقط خدای واحد رو می‌پرستم. این هیچ عاقلی هست که نفهمد دین با پرستش خدا یگانه ارتباط داره؟ این بگیم نخه، این انتظارات چون فرق میکنه، خواسته ها و احساسات فرق میکنه، معنای مختلف هم میگیم. گاهی این احتیاجاتی که ما را وادار میکنه به سوی دین بریم چند اندازه دایرش گسترش داره، اون وقت بفهمیم که آیا دین باید در امور اقتصادی دخالت بکنه یا نه، آیا دین باید دستور طبی هم بده، دستور ساختمان سازی هم بده مثلا یا نه. این بحث اینن اگر ما بخواییم با ابعادش اینا مطرح بکنیم خیلی طولانی میشه، باز این موضوع خاص دیگری، شاید در آینده ما فرصتی پیدا کنیم که این بحث بپردازیم، ولی برتر حدی که جواب این سوال داده بشه سوال میکنیم. اینکه شما میگید اول ما باید ببینیم چه نیازهایی داریم، چه انتظارهایی از دین داریم تا بعد قلمروی دین را تعیین کنیم، سوال میکنیم که این نیازها رو چگونه میشناسید، شناختن این نیازها از چه مقوله ای داخل در کدوم حوزه معرفتی، راه شناختش کدومی. میگن ما به نیازهامون رو وقتی بررسی میکنیم میگیم نیاز داریم به مسائل طبی، مسائل معماری، مسائل نمیدونم سایر مسائل زندگی مادیمون، اینا احتیاج به دین نداریم. بعد مراجعه میکنیم به مسائل اخلاقی، میگیم خب اینا مختلفه، هر جمعیتی هر ملتی یه جوری یه جایی رو خوب میدونن، اخلاقی رو خوب میدونن که بد میدونن، اینا رو به دین نداریم. یه سلسله مسائل فلسفی، خب اینا از راه عقل اثبات میشه، اینم رفتی به دین نداره. مسائل بهداشتی هست، مسائل دیگه هست، مسائل حقوقی هست، خب مردم جمع میشن رأی میدن یه قانونی را میپسندن طبقش عمل میکنن، چرا به دین داره. و هرچی بررسی میکنیم میبینیم هر کدوم از این نیازهای ما در یک علمی از علوم یا در یک بخشی از فلسفه خاص تأمین میشه. اصلا جای دین نیست، احتیاج به دین نداریم در این چیزا. فقط میمونه یک چیز که تا به حال هنوز هیچ علمی اینا درست تبیین نکردیم، اینه که گاهی آدم احساس میکنه که میخواد با یک موجودی ماورایی نیایش بکنه. یه همچه احساسی کمابیش در آدم ها پیدا میشه. این آتیش علمی نمیتونه جوابش بده که چگونه شما تماس بگید، چگونه نیایش بکن. خب این باشه برای دین بیاد بگید که برو توی کلیسا یا برو توی مسجد بیشت. مثلا فلان اذکاری بگو یا فلان سرودی بخون تا این نیازمندی برتر از بشه. در سایر چیزا ما احتیاج نداریم بدیم. هر نیازی بشر بشه بشه دید علمی از علوم یا بخشی از فلسفه اونو پاسخ خواهد گفت. پس ما نباید در اون چیزا انتظار داشته باشیم از دین. جوابی که ما در اینجا این به تعلیل شبهه بود که اصلا چرا میگن ما اول باید ببینیم چه انتظاری داریم بعد بریم سراغ دین، در واقع اینا برای نفی دین هست که اصلا این احتیاج به دین نداریم. منطقا خب برای به این قالب میگن برای اینکه زود تو ذوق نزن. میگیم شما این احساس این نیاز رو بشر داره که بفهمه آیا این عالم خود به خود به وجود آمده یا معبودی یا آفریننده ای داری. میگه که اینا فلسفه جواب میده. میگیم این همه اختلافات که دوی فلسفه های مادی و الهی هست که پاسخ شده. میگه خب بالاخره یه راهی صحیحی داره اگر کسانی حالا خوشبختانه یا بدبختانه خود همین کسان که این حرفا میزنن معتقدن که هیچ دلیل عقلی بر وجود خدا نداره. من تمام دلایلی که برای وجود خدا اقامه شده اینا همش مخدوش. خب جمع در اینجا حالا می این شبهه را به این صورت مطرح می‌کنه، خب این فلسفه جواب میده و از راه دلیل عقل می‌فهمه خدایی هست، دیگه کاری به دین نداره. خب این خدا از ما خواسته‌ای داره، دستوراتی داره، امر و نهی نسبت به ما داره یا نداره؟ سوالی میگید نه نداره. این شما داره این نه گفتنتون دلیلی داری؟
که نه خدا هیچ کاری با ما نداره، امر و نهی به ما نکرده. کدوم علم اینا جواب میده؟ هر یک از این رشته های علوم که شما دارید یه جایی بیارید به ما نشون بدید که بتونه این سوال جواب بدید که این خدایی که علل فرض شما قبول دارید، چون اینا نمیگن ما خدا رو منکریم، ما میگم ما تا حالا بی خدا زندگی نکردیم، از این تعبیرات به کار میبریم. خب میگیم این خدایی که شما معتقدید آیا امر و نهی به ما کرده یا نه؟ میگید نکرده، خب چه دلیلی دارید؟ نفی هم ادعای نفی هم ادعا دلیل میخواد. میگید باید تحقیق کرد کدوم علمی میتونه به اینا پاسخ بده؟ فیزیک، ریاضیات، زیست شناسی، بیاشناسی، شیمی، هندسه، چه علمی میتونه بگه که خدا به من امر و نهی کرده یا نکرده؟ هیچ علمی نمیتونه باشه. این بیان است که در فرمایشات امام رضا صلوات الله علیه برای اثبات ضرورت دین بهش استناد شده. من از اینجا عرض کردم بشر به هر حال اگر بخواد پاسخ عاقلانه ای به این صحبت داشته باشه باید معین کنه که جواب این کجاست. آیا شما دلیلی دارید که خدا نگفته باشد که گوشت خوب نخورید؟ دلیلی دارید بر اینکه خدا از ما نخواسته که معامله ربوی نکنیم؟ دلیلی دارید بر اینکه خدا از ما نخواسته که با محارم ازدواج نکنید؟ شما نمیدید این چطور خدا خواسته باشه از ما؟ اگه خواسته کنید کدوم علمی است که اینه جواب میدید؟ احتمال وقتی ما دادیم سوال میرم بستم چیمه مسئله؟ این مسئله آیا خدا نسبت به مسائل اقتصادی مثل حرمت ربا امر و نهی دارد یا ندارد؟ نسبت به مسائل خانوادگی ازدواج با محارم جایز است یا جایز نیست؟ تعدد زوجات جایز است یا جایز نیست؟ تعدد ازواج، تعدد شوهر جایز است یا جایز نیست؟ سوال دیگه شما میگید چه کار دارید؟ مردم میرید میشیم که قدر رأی بدن ببینه هر کاری کار بکنن عمل کنید. بسیار خوب، سوال من این بود که خدا آیا میخواد یا نمیخواد. یه وقت سوال میکنیم که عملا ما چه کنیم؟ میگن هر چه اکثریت میگن عمل کن. بسیار، اما سوال من این نبود. سوال اینه که خدایی که شما اظهار میکنید بهش وجود اعتقاد دارید، این خدا ممکن است از من امر و نهی خواسته باشه نسبت به اینا داشته باشه یا نه؟ اگه داشته باشه کدوم علم میتونه جواب بده؟ اگه خدا چیزی از من بخواد خودش باید بگه من چی ها میخوام چی ها نمیخوام. راهی دیگه نداریم ما. میشه درون دینی پس باید به دین مراجعه کرد ببینو خدا چی بود. خدا از من نماز خواسته یا نخواسته؟ از کجا بفهمم؟ یا مشرم فکر بکنم به من رفت فشار بیارم که خدا گفته نماز صبح بخون یا نخون؟ عقل من جو نمیرسه. نه عقل من، عقل نه جنی هیچ انسی بهش نمیرسه. نماز صبح دو رکعت بخون یا نه و سایر احکام دین، اون احکام تعبدی من میشه عقل ما نمیرسه. اگر گفتیم ما باید اول انتظارات خودمون رو از این معین کنیم، ما هیچ وقت احساس نیاز نمی کردیم به این که باید پیش از نماز، پیش از آفتاب نماز صبح بخونیم. همچون نیازی احساس می کردیم؟ هیچ وقت احساس نمی کردیم ببینیم آیا گوشت خوب خوب خوردنش یا بده. گوشت خوب با گوشت گوسفند چه فرقی داره؟ شاید برای بعضی‌ها خیلی لذیذتر هم باشه. گوشت سگ، ما ها وقت میگیم گوشت سگ شاید بزیار چندششون بیاد. کسانی هستن، اقوامی هستن سوسک میخورن، اصلا غذای خوبشونه تولید میکنن، سوز کازش تولید میکنن، بعد اینا رو برشت میکنن، چه کار میکنن میکنن؟ گوشت سگ که هیچی، سگی که از بهترین خوراک هاشونه و حشرات میخورن. خب اینا خوردن جایی به جایی نیست، یه وقت میگه نافع هست یا نافع نیست، از نظر طبی صحیح هست یا نیست، یه سوال دیگری. اون میتونن علم نشون بده که فایده داره یا ضرر داره. سوال اینه که خدا از من میخواد یا نمیخواد؟ آیا ممکنه یه روز بگه چرا فلان کار را کردی، فلان کار را نکردی؟ من امر کرده بودم چرا نکردی؟ گفته بودم نکن چرا کردی؟ این ممکنه این یا نه؟ یه وقتی که خدایی در کار نیست، اون حساب اون پاکی اون اول باید بیلی سواق اون مسئله این خدا را اثبات کردی، اون وحی سوال هسته. اما گویندگان اینا نمیگن خدا نیست، ولو در دل دلشون باور ندارن، ولی به زبان نمیگن. هم در بحث جدلی مطرح میکنیم، میگیم شمایی که میگید خدایی هست، اما ما دینمون را خودمون باید معین کنیم که چی باید باشه، شامل چه مطالبی. میگم این خدایی که شما معتقدید آیا ممکن است امر و نهی به ما کرده باشه که ما ندانیم، با هیچ علمی نفهمیم، با هیچ فلسفه نفهمیم، یا نه؟ اگه میگید نه، خود این نه را از کجا اثبات کردید؟ با چه متدی این را کشف کردید که خدا چنین امر و نهی ندارد؟ سوال است دیگه. مسئله که مطرح میشه جواب مثبت و جواب منفی هر دو راه جواب حل است، یا منفی جواب یا مثبت، هر دو جواب این سوال دیگه. هر کدامش رو بگید شما باید دلیل بیارید. اگر نه میگید خدا از ما نخواسته، میگیم چه دلیل، از چه راهی شما اینو اثبات کردید؟ هیچ علمی نمیتونه اثبات. اگر میگید نمیدونم، پس سوال باقی، هیچ علمی هم نمیتونه جواب این را بگه. جای دین همینجاست، یکی از جاهای دین و مهمترین جای دین همینه که بدونیم خدا از ما چی خواسته. اینا با عقل خودمون نمیفهمیم، با خدا پیغمبر بپرسه، از جای دین به ما بگه که چی از شما میخواد. پس این که اول ما خودمون بشونیم بگیم دین برای چی میخوایم، اولا هیچ شب به توافق نمیرسیم. کدوم مسئله از مسائل انسانی هست که تمام انسان ها روش توافق کرده باشه؟ ثانیاً به فرض اینکه به توافق برسیم، یه سلسله مسائل از این قبیل برام میمونه که هیچ علمی نمیتونه پاسخ بده. اینا مسائل حیاتی ما، اگر خدایی باشد، یه فرض شما نفی که نکردید، از مدعی هم هستید که هست، میگیم این خدایی هست، آیا میتواند نسبت به ما درخواستی داشته باشه، امر و نهی داشته باشید یا نه؟ و اگر ما اون امر و نهیش اطاعت نکنیم، ممکنه ما رو عقاب کنه یا نه؟ هر دو اینا ممکنه، یعنی احتمالش هستی. از کجا بفهمیم که خدا امر و نهی کرده یا نه؟ و اگه ترک کنیم چه میشه؟ اگه مخالفت کنی چه میشه؟ هیچ علمی نمیتونه اینا پاسخ بگه. بنابراین احتیاج به دین داریم، در هر جایی چنین احتمالی بدی و همه جا چنین احتمالی میدیم، در خوردنی ها، در آشامیدنی ها، در کیفیت معاشرت با همسر، با فرزند، با دولت، با ملت، با دوست، با دشمن، با مسلمان، با غیر مسلمان، همه جا این سوالات مطرحه که خدا در اینجا چی میگه. پس هیچ چی نمیتونه از طلبای دین خارج بشید. اون جایی که میتونه امر و نهی بهش تعلق، اون جایی که میتونه حلال و حرام بهش تعلق. بله اگه چیزی حلال و حرام نداشت، یا خود دین گفت اینجا حلال و حرام نداره، یا ما میدونستیم که هیچ تأثیر نمیدونه، فرق نمی کنه، فرق از یه راهی کشف کردیم، بله اونجا دین هم کاری نداره باشه. اما هر جا احتمال بدیم که خدا در اونجا امر و نهی دارد، هیچ علمی نمیتونه این سوال ما را پاسخ بگه جز دین. و این سوال هست و مسئله حیاتی، برای اینکه ممکنه در مخالفتش شقاوت بی‌نهایت باشه. دین ها اینجوری میگن، میگن کسانی که مخالفت خدا بگن خالدین و فیها اصحابالاکه اصحاب و نا خالدین و فیها. چه شوخی نیست ما اینو بگیم نه حالا میگذاریم از کنارش، میخواد باشه میخواد نباشه. پس ما یه سلسله مسائل جدی سؤالش برامون مطرح هست، هیچ علمی نمیتونه پاسخ این سؤالات رو بگه مگر دین. پس قلمرو دین منحصر به مسئله نیایش و اونم به صورت یک چیز فانتزی و شاعرانه اون هر حال نیست، مسائل بسیار جدی اومد پاسخ بگیم. این یک جواب اجمالی بود از مسئله عنوان روش برون دینی و درون دینی و نمیدونم انتظارات و حرامی حرفا مطرح کردن. والا بحث مفصلش بحث گسترده‌ای در چند جلسه می‌کنه که همه ابعادش بررسی بشه. دیگه وقت گذاشته آقایون بیشتر مرسل نکنید. و صلی الله علی محمد و علی آله.